أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف ذريته سيدنا ومولانا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين بتراب مقدمهم فداء واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الأولين إلى قيام يوم الدين. اللهم إني أقرب إليك وأشهد بالربوبية لك مقرا بأنك ربي وإليك مردي. ابتدأتني بنعمتك قبل أن أكون شيئا مذكورا، بحث در توضیح دعای شریف عرفه امام حسین علیه السلام است. امام علیه السلام در این قسمت از دعا اظهار رغبت و میل به ذات اقدس الهی می کنند و گواهی به ربوبیت مطلقه خدای متعال می دهند و اقرار به این که ابتدا و تربیت و اداره انسان و موجودات به حق تعالی است و انتهای انسان و بازگشت انسان هم در همه شؤون به ذات اقدس الهی است. سپس نعمتهایی را که خدای متعال عنایت فرموده است آنها را بازگو می کنند. توجه به نعمتهای پروردگار متعال موجب شکرگزاری انسان می شود. همونطور که خود خدای متعال فرموده است و اما به نعمت ربک فحدث، به نعمت پروردگارت گفتگو بکن. تذکر و بحث نسبت به نعمتهای پروردگاری در حقیقت توجه به کمالات الهی است که در عالم تحقق یافته است. توجه به این است که موجودات از خودشون هیچی ندارن. با عنایت الهی، با افاضه او موجود موجود است. بدون افاضه وجود معنا نداره. لذا امام علیه السلام در این فراز به خدای متعال عرضه می‌دارد ابتدعتنی به نعمتک، تو مرا شروع کردی با نعمت، یعنی افاضه کردی و من شدم. هر موجودی اون موجود خاص شد قبل از اینکه افاضه الهی باشه. موجود شأنیتی نداره. و قهرن این چنین است که هر موجودی قبل از این که تحقق پیدا بکنه با اون خصوصیت وجودیش قبلش نیست. منتها افاضه کننده باید کمال موجودی را که میخواهد افاضه کنه داشته باشه. اون شعر معروف ذات نایافته از هستی بخش کی تواند که شود هستی بخش. خدای متعال چون غنی به ذات است، غنی به ذات همه کمالات را بدون محدودیت دارد. در مرحله ای که افاضه می کند، تعبیر مرحله کردم که بالاتر از وقته، چون زیر تعبیرگاهی ما زمان رو به کار می‌بریم، اما برای خدای متعال زمان معنا نداره. مرحله که بگیم بهتره. در اون مرحله که خدای متعال افاضه می‌کنه قطعا موجود وجود نداره دیگه. در اون مرحله خدای متعال کمال اون موجود را دارد که افاضه که میکنه، در مقام افاضه اون موجود به همون محدودیت ظهور پیدا میکنه. این نکات رو باید ما دقت داشته باشیم. منتها چون در اینجا اون کسی که مورد توجه هست و مورد گفتگوست انسانه، اینجا انسان مطرح میشه، حضرت خودشون رو مطرح میکنند. خدایا تو مرا ایجاد کردی با نعمت قبل از این که من چیز یاد شده ای باشم، یعنی من قبل از هستی چیزی نبودم، با افاضه تو من چیز شدم، من هستی پیدا کردم. با این بیانی که عرض کردیم این مطلب منحصر به انسان نیست، هر موجودی میتونه. منتها این انسان در بین موجودات خدای متعال خدا یک حساب خاصی روش باز کرده، لذا یه خطابهای خاصی، یه تعبیرات خاصی برای انسان میشه. نسبت به این انسان حال اینی جایلون فل عرض خلیفه، این یکی. باز نسبت به این انسان در سوره انسان میفرد بسم الله الرحمن الرحیم هل اتا علی الانسان هین من الدهر لم یکن شیئا مذکورا. این تعبیر از همان آیه قرآن گرفته شده. آیا رسیده است بر انسان که یه وقتی هیچی نمید؟ یعنی میخوان به ما اونو به توجه بدن که هی انسان نگو من چیزی هستم. اگر چیزی هستی به افاضه خدای خدا چیزت گرده. اگر بخوای بدونی که مبدا مادی چیه، اینه ما خلق الانسان من نطفه انشاست. ما از یک نطفه مخلوقی این انسان رو آفریدیم. منتها از وقتی که در خلقت قرار میگیره این در تحولات گوناگون قرار میگیره و یک تحول مهمش امتحان است، نبتلیه. این انسان رو این گونه آفریدیم و محور خلقت رو نزگه اون رو امتحانش بکنیم تا تا در پرتو این امتحان جوهرش رشد کنه، ظهور پیدا بکنه. لذا در سه آیه از آیات قرآنی همه خلقت عالم را به امتحان انسان خلاصه بیان میکنه. در سوره ملک خلق الموت و الحیات لنبلوکم ایکم احسن عملا، خدا موت و حیات را آفرید تا اینکه شما را امتحان بکند، ما شما را امتحان بکنیم که کدام یک عمل نیکوتری دارید. این موت لیبلوکم ببخشید ایکم احسن عملا، موت و حیات مجموعه خلقت این عالم دیگه، از موجوداتی که حیات پیدا میکنن، هستی پیدا میکنن، در میمیرن. آیه دیگه سوره کهف، ایمان که انا جعلنا ما علی الارض زینتا لها لنبلوهم ایهم احسن عملا، ما آنچه که بر روی زمین است زینت زمین قرار دادیم که این انسان رو امتحانشون بکنیم که کدام یک عمل نیکوتر داره. در سوره هود خیلی تعبیر عمیق‌تر است که می‌فرماید آیه هفتم، سوره کهف هم آیه هفتم بود، سوره ملک آیه دوم. هول و هول الذی خلق السماوات والارض فی ستة ایام، خدا آسمان ها و زمین رو در شش برهه آفرید. و کان عرشه علی الماء، عرشش رو بر آب قرار داد، که این قسمت خیلی مهمه، معنای عمیقی داره، حالا بمانه. بعد هم لیبلوکم ایکم احسن عملا، تا امتحان بکنه شما را که کدام یک عمل نیکوتر دارید. پس این انسان با همه خصوصیات محور وجودش برای شکوفاییش امتحانه، همه امتحانش از بالا تا پایین، از انبیا و اولیا تا انسان‌های عادی. ولقد فتنا الذين من قبل حسب الناس ان يفتكوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. قبل از ایمان انسان امتحان میشه، بعد از ایمان امتحان میشه، و همینطور و همینطور، تا اینکه این ایمان همینطور راسخ بشه. خب یک بنایی که ساخته شد اگر بخواد محکم بشه، سیمانی باشه، بهش باید آب بدن که محکم تر بشه، آب بدن محکم تر میشه، در معرض امور گوناگون قرار بگیره، استحکامش روشن بشه. این چقدر استحکام داره. انسان از یک بنیه سست، بسیار سست آفریده شده برای اینکه به بالاترین استحکام برسه. این خلاصه از خاک سست دیگه، خاک سست. جعل الارض ذلولا، خدا زمین رو ذلیل نرم آفریده. هر چیزی بگید توش آب بدی، هوا بدی، اونسه رشد میکنه. سست دیگه، اگر استحکام داشت هیچ چیزی را نمیرویانی. مبدأ اولیه انسان، اولیه خاکه، انسان های بعد از نطفه است که برای خودش هم یک از جهتی سستی داری که از چه نقطه پیچیده است؟ به گونه این میشه گفت حیوان فعالیت حیوانی داره دیگه، فعالیت نباتی داره، اما به هر حال در معرض خطر هم هست، ممکنه با یک میکروبی خلاصه فاسد بشه، خیلی حساسه دیگه، موجود هرچی ضعیف سر باشه آسیب پذیریش بیشتره، نباید دقت داشته باشه. خب اینا بیانگر این است که اگر این انسان بخواد به خودش بیان های ادعای وجود و کمالات بکنه به این سستیش میداره. اگر یه وقت سستی او را گرفت که حرکت نکرد، توجه به اون استحکامش پیدا بکنه. تو برای چی ها پیده شدی؟ توانی در این ایجاد شده، یک چنین توانی داری. انسان بین این دوتا برزخ امام علیه السلام داره بیان میکنه نعمتها، خیلی نعمت بزرگیه که انسان توجه به ضعفش میکنه، بادش بخوره. این بار انسان، انسان رو به هلاکت میکشه، بیچاره میکنه. در همون موقعی که میگه انا ربکم الاعلا، بیچاره شکنش از ضعف داره دست داره میکنه بگه نوکنش رو یه چیزی هم بگه بگه اما از رو هم نمیره. انسان این اطلاعات رو داره، توجه به ضعف انسان رو به قوت میکشونه، این خیلی مهمه. لذا تو دعاها ما رو توجه به ضعف نمیدن. تو همین دعاهای ماه رجب دقت بکنی به این نکات خیلی توجه داده شده. ومنون به غنا که علا فقره، خدای منت به من بده. با توجه به غنای خوده بر فقر من، که من توجه داشته باشم به توی غنی مطلق تکیه می کنم و فقیر مطلق و به حلمی که علا جهلی و به قوتی که علا ضعفی. خدا رو منت به من بده که من به ضعفم توجه داشته باشم، که این ضعفم رو جز قوت تو ترمیم نمی کنه. من حالا بخوانیم ثم از تنتن الاسلام آمنن لرای بلمنی، خدایا مراحلی رو بر من گذروندی به گونه این که به حال حفظ و حراست کردی از ذات تکلیم در عالم رحیم چه چیزهایی را آفریده خدا، چه کارخونه استحفاظی برای که این انسان خلاصه حفظ بشه سالم بیا و اختلاف دهور و سنین فلن از الزائنن من صلب الالهه. در حال انسان پشتوانه های گذشته داشته، پدر و مادرها همواره از صلب به رحم آمده. اینجا مسئله تکثیر نسل را حضرت توجه می کنند، مبدع اولیه ظاهری این عالم مرد است، صلب مال مرده، رحم مال زنه. و من همواره دگرگون شدم از صلح به رحم. فی تقادم من الایام الماضیه و القرون الحالیه. خب نرا عرض کرده بودیم، یه مرور دیگری کردیم که حال یه بیان دیگری عرض کرده باشیم. لم تخرجی لرعفت کبی و لطف کلی و احسان که الگ فی دولت ائمت الکفر الذین نقضوا عهدک و کذبوا رسولک. خدایا مرا در زمانی موجود کردی که توجه به وجودمون در این زمان یک لطفیست، میفهمیم که یه لطفی تو به ما کردی، که این زمان زمان برحال انحطاط شرک است. ائمه کفر در این زمان حضور و ظهور و بروز ندارد. این خودش یک لطفیه که انسان در زمانی به وجود بیاد که زمان ادعای نمروده ها که انا ربکم الاعلا می گفتن نباشه. از کردیم اینا زمین هست در یک مکانی انسان تحقق پیدا بکنه که زمینه خوبی باشه، اینا لطفه. منتها 100% نیست، ممکن است کسی در همین زمینه های نامطلوب هم به دنیا بیاد، اما جوهره خودش رو به طور صحیح خودش بسازه. زن فرعون با فرعون زندگی کرد، خیلی مشکله، ما نمیتونیم تصور بکنیم چقدر صبر کرد، چقدر دیده وسیع، چقدر سینه بازی، رنج نگرفت، عقلش کاملا بیدار بود. چون انسان با عقل میفهمه، تحلیل میکنه که این چیزی که شخص میگه واقعیت یا لا واقعیت. این میگه انا ربکم، اداره امور شما دست منه، بابا اگر من نباشم این قضا باید بردم. خودت عرضه یه قضا خوبتن نداری. اونی فهمیدیم اگر قضا بکنه نتونه دفع بکنه چه ربیه که نیازه به قضا داره، نیازه به دفع قضا داره. یه مقدار انسان در که اطلاعی بشه میفهمه، این رو میفهمیم واقعا شوخی میکنیم، اما حال انانیت نمیذاره دیگه. بزا صبر کن، صبر کن، برای که موسی علیه السلام رو پرورش بده. یک چنین چیزهایی ها گاهی یه بستری نامناسبه، اما یه افراد مناسبی عجیبی تو اینجا رشد میکنه. نه از عجایب خلقت خداست که کارهای خدا همیشه بر نظام اسباب ظاهری نیست، چون اسباب ظاهری خودش آفریده، محکوم اسباب ظاهری که نمیشه. ما مأموریم که اسباب ظاهری رو فراهم بکنیم، اما خدا هم مأمور است که کارهاش بر اسباب ظاهری که خودش ایجاد کرده باشه باشه. نه، ماها تا میتوانیم باید در یه مکانی باشیم که رنگ نگیریم، روحمون آلوده نشه. زمینه های پرورش رو فراهم بکنیم، منتها از اون سبب اصلی هم غفلت نکنه، ارتباط با خدا، خواستن راه خوب، این هم فراموش کنه. اینا زمینه هاست. اما خدای متعال که اینچنین در یک زمینه بسیار نامناسب یعنی با شرایطش یک شخصیت جمیل در مقابلش در یک زمینه بسیار مناسب یعنی اختیار رو بخواد نشون بده دیگه، امتحان رو بخواد نشون بده که شما امتحان میشید. حالا امام هادی علیه السلام اونطور بعض از فرزندانش اونگونه میشن و همینطور حضرت نوح علیه السلام و و قرآن امام حسین علیه السلام به خدای متعال عرضه میدارد خدای این یکی از نعمتهای توه که اگر انسان در این زمانی قرار گرفت این رو قدر بدانه در یک زمانی که مناسب است برای رشد روحی، در یک جایگاهی قرار گرفت برای رشد روحی، لم تخرجنی لرعفت کبیر و لطف کبیر و احسان کلی فی دولت عیمت الکف. خدای به خاطر مهربانیت به من، به خاطر لطفت به من، احسان به من، مرا در دولت پیشوایان کفر مرا بیرون نیورد الذین نقضوا عهدت، که عهد ربوبیتت رو نقض کردن، در برابر ربوبیت تو ادعای الوهیت کردن و کذبوا رسولک، رسولانت رو تکذیب کردن. لکنک اخرجتنی للذی سبقنی من الهدى الذی له یسرتنی و فیه انشعتنی و من قبل ذالک لافتدی به جمیل صنعک و سوابق نعمک. لکن تو مرا در یک جایگاه خوبی نشو نما دادی و زمینه هاشم فراهم کردی، آسون برام قرار دادی که من مسیر هدایت را فراهم بکنم، مسیر هدایت را دنبال بکنم. اجمال این بیان اینه که من در یک خاندان پاکی به دنیا آمدم، در این خاندان پاک قرار گرفتن یه نعمتیست از تو که من باید قدر این نعمت رو بدانم، که اگر قدر این نعمت رو ندانستم این خاندان پاک که زمینه برای رشد است بر علیه من قیام میکنم. بدتر میشن اضافه میدن ائمه علیه السلام به بعد از اقوامشون، شما اینقدر به خودتون نبالید به عنوان این که ما منتصر به اهل بیت علیه السلام، نه، بین ما و خدا قرابت و خیشاوندی نیست. من کان لله مطیعاً فهوه لنا ولی، کسی که مطیع خدا باشد او ولی ما، کسی که مطیع خدا نباشه او دشمن است. ملاک رو بیان میکنن حضرت علیه السلام برای خوب بودن در خانواده خوب به وجود آمدن و رشد کردن، این سبب اصلی برای خوب بودن انسان نیست. در یک خانواده نامناسب به وجود آمدن و رشد کردن سبب اصلی برای شقاوت نیست. اینا دیدگاه های خوب دقت داشته باشید، مهم تربیتی اسلام ها دارم به طور کلی از میکنم، از دعا استفاده میکنیم. اونی که اسلام محور قرار میده اون درک و اختیار و اراده انسانه، که انسان به هر مقدار از خوبی ها درک کرد که خودش بیان کرد و دنبال اون خوبی ها رفت، او به نتیجهش میرسه. اما اگر درکش رو به کار نبست از خوبی ها و به کار نبست آن را، از آن بهره نمیبره. لذا انتصاب ظاهریش هیچ فایده نداره. رضا فرمودن اون آیه شریفه که لا انصاب بینه، نسبه ها قطع میشه در قیامت. فرمان مقصود اینه که نسبتها کارساز اصلی نیست. اونی که کارساز اصلی انسانه انتخاب انسانه، منتها اگر یک نسبتی هم همراهش باشه کمک بیشتر میکنه. لكن که اخرجت للذی سبق لی من الهدى، خدایا مرا بیرون آوردی برای اون هدایتی که برای من خواستی. الذی له یسرتنی، اون هدایتی را که برای من آسانش کردی. و فیه انشأتنی، و در همون موطن هدایت مرا نشو و نما دادی. و من قبل ذالک، قبل از آنم که من به دنیا بیام، را افتدی، به من مرحمت کردی، این الطاف زیادی من داشتی، به جمیل صنعت، یعنی خواستی من انسان بشم. خود انسان شدن یک نعمت الهیه، بزرگترین نعمته که خدا به رخ ملائکه میکشه، که ملائکه یک وجود مجردی دارن اما چهار دست و پا نیستن مثل انسان، که سر بالا باشه پاها پایین. حیوانات هم چهار دست و پا هم دارن اما سر اونا پایینه، سرشون رو زمینه، همش توجهشون به علفه. اما این انسان سرش بالاست که میتونه ملکوت رو توجه بهش بکنه، پاش رو زمینه. اگر خیلی دقت بکنه میتونه پاشم رو زمین نباشه، اما اگر دقت نکنه تمام وجود تو زمینه. الیین، اون کسانی هستن که اصلا تو این عالم نیستن، این زندگی میکنن با تمام وجود قطع ارتباط کردن با عالم بالا. سجین، اون کسانی هستن که با مغز و با همه قوا تو این زمین فرو رفتن، زندان. کلان کتابش بود جان لفی سجین، ما ادراک ما سجین، کتاب و مرقوم. عرض این که این انسان این گونه آفریده شدنش یک نعمته که باید فقط این نعمت رو به کار بندازه. ما فقط نعمت رو نوعاً به امور ظاهری بید، اگر شکرمون خوب روبرا باشه، اگر مسکنمون، اگر این چیزها، آب این چیزها که خیلی مسکن هم نداشتن تا آخر آن، اما مسکنشون دار آخرت و این دار آخرت لحیل قرار مسکن واقعی داشته. فابتدعت خلقی من منی یمنا و از کنتنی فی ظلمات خلاص بین لحم و دم و جلد. خدایا ابداع کردی خلقت ما را، آفرینش ما را از یک منیی که ریخته میشه که صلب است در رحم، و از کن تنین فی ظلمات فلاس، من در سه ظلمت جای دادید، بین خون، گوش و پوست، نه ظلمت. تو این ظلمت انسان از اون ظلمت کشیده شده بیرون، تو این ظلمت نور بهش داده شده، روح نور دیگه. من نفخت و فیه من روحی، در روح از روح هم دمیدن. روح چون انتشاب خاص به عالم غیب داره نوره، در بعض از جاها به طور کلی ها نه روح انسان، روح مسابق با نور آمده در قرآن کریم. فقط به صورت اشاره عرض می کنم بحث روح یه بحث گسترده ایست، در زیاد جامعه اونجا بحث شده ارواح کن فل ارواح و مصادیق متعددی داره. حالا روح انسان مقصوده که عمدتاً روح با یک نورانیتی همراه است. قرار داریم که خدا میگه آبا توی این ظلمت ها ما نور قرار دادیم، منطقه بعد انسان توجه داشته باشیم. حضرت یونس علی نبی و علیه و السلام در سه ظلمت قرار گرفت. فنادا فی الظلمات و ظنون الذهب مغاضبا فظن ان لن نقدر علی، فنادا فی الظلمات. حضرت یونس علیه السلام در سه ظلمت قرار گرفت. اول ظلمت دریا، دوم ظلمت شب، سوم ظلمت شکم نهنگ ماهی. در این سه ظلمت که حیرت میاره، ظلمت حیرت میاره ها، تاریکی حیرت میاره کجا برم. وقتی که ظلمت متراکم باشه حیرتش بیشتره. اینا دقت داشته باشید، نکات بسیار مهم قرآنیه. خدا نکنه انسان در ظلمت قرار بگیره. در حیرت هم که قرار میگیره هی میخواد بیرون بیاد، از این طرف میزنه به اون طرف. اون وقت اگر یک پشتوانه نوری داشته باشه از این حیرت میاد بیرون. اما یک پشتوانه نور نداشته باشه ظلماتون فعضه ها خواه خبر. قرآن کریم در سوره نور بعد از آیه نور قضیه کفار رو اینطور بیان میکنه: الذين كفروا اعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى اذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب او كظلمات بعضها في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب. کسی از ظلمت قرار بگیره در یک دریایی که متلاطمه، تو امواج، موج فوق موج، بالاش هم ابر باشه، چقدر وحشت انسان میگیره. بعد قرآن هست ظلماتون به ازها خواهد، اینقدر ظلمتی که دستش که میاره نزدیک نمیگیره. بالاترین ظلمت اینه که نزدیکترین اشیا به انسان دورترین اشیا به انسان میشه. یه تیکه سیاسی بیان این روزا ببینید دشمنان چیکار میکنن. یه دفعه اونطوری میان جلو که چه نقشه هایی از اون طرف، اینا حیرت دیگه موندن چیکار بکنن. از هر طرف که میزنه نقشش نقشی بر آب میشه. حالا اینا نمونه های بارزشه ها، تو خودمونم که بیاییم چنین دشمن های داخلی هی میزنه این طرف اون طرف هی جا نمیرسه. اگر به این منبع نور متوسل بشه گشایش و اشراقه میشه، قبول داشته باشه که منبع نور هست. این ظلمات سلاس حضرت یونس علیه نبینا و علیه نرسان در این سه ظلمت که قرار گرفت متوجه نور شد، همونجا گشایش و اشراقه شد. لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. این نوره. امام حسین علیه السلام هم که من ها تو این ظلمت ها قرار دادی، خدایا که از این ظلمت ها من به اون نور مطلق برسم. فی ظلمات ثلاث بین لحم و دم و جد. خب این ابتدعتنی ابتدعت خلقی، این نکته داره انشاءالله جلسه آینده اگر توفیقی باشه، که بیانگر همون نوره. ابتدعت با عین و ابتدعت با همزه فرق میکنه معناش. ابتدعت با همزه یعنی شروع کردن، اما ابتدعت با عین که بدیع هم از آن گرفته میشه، یک ایجاد خاصی رو بیان میکنه که این مقداری توضیح داره. انشاءالله خدا متعال به ما توفیق عنایت بکنه که دقتمون در معارف قرآن و سنت پیش از پیش بشود، با نورانیت این انوار مقدسه انشاءالله همراه بشید.